بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در راستای معرفی داروهای طب اسلامی امشب داروهای بیماری گوش است. یکی از این داروها به نام روغن گوش، ما بهش میگیم روغن گوش، روغن صداب. روغن صداب ترکیبی از دو چیز، یکی خود صداب و دیگری روغن زیتون است. روغن زیتون و صداب. اما راجع به صداب، صداب یه جور گیاهی، یه برگ گیاه و نوعاً هم در بازار همراه با هسته مثلثی شکل است. این روغن صداب، ای صداب، ای هسته او را تمیز میده از باقی گیاهان. شاید صداب با آویشن با یه سری گیاهای دیگر اشتباه بشه، مشخصش همین هسته است. در آویشن، در چیزهای مشابه دیگر وجود نداره. البته بعضی ها معتقدند به این است که صدام اینی که در بازار فروخته میشه نیست، بلکه برگهای درشتر داره. حالا این نیاز به تحقیق داره. اینی که امروزه شناخته شده و معروفه همون صدابی که در بازار وجود داره همراه با هسته است. دومین شی روغن زیتون. روغن زیتون باید خوب باشه، اصل باشه، تقلبی نباشه. حد الامکان باید در مورد روغن زیتون اطمینان حاصل کرد. یا خود شخص مثلا زیتون بخره و بده به دستگاه برای او روغن بگیره، او از یک فرد مطمئن تهیه کنه. چون روغن زیتون، به خصوص این روغن زیتون بیبو، خیلی راحت قابل قش کردن، تفاوتی با روغن های مایع نداره. بسید حالا روش تهیه این دارو، صداب رو در روغن، یعنی صداب در یک ظرف می‌ریزیم، بعد روغن زیتون روش می‌ریزیم تا بیاد روش، و روی آتش ملایم قرار داده میشه تا به مدت 3 الی 4 ساعت. خیلی ملایم. یک کم آتشش زیاد باشه می سوزه. برای اینکه این امر اتفاق نیفته خیلی باید آتش ملایم باشه. روی بخاری بهترین راه اینه، روی بخاری قاعدی مقدار هم بجوشه، قول هم بخوره ولی خیلی اندک، به مدت 3 الى 4 ساعت، حتی اگر آتش کنترل شده باشه و ملایم باشه یا شعله پخش کن بدارید، میتونید شب تا صبح او را به آتش قرار بدید. تبدیل میشه به روغن سداب، روغن گوش، روغنی که خیلی از بیماری های گوش رو درمان میکنه. سداب درمان شاخص گوش است. هر بیماری درمان شاخص داره. درمان شاخص بیماری گوش سداب است. به روغن سداب درمان بسیار مؤثر و بسیار خوب، هم برای ضعف شنوایی، هم برای کثیفی گوش، هم برای التهاب و عفونت گوش مؤثر و مفید. این یک دارو. بله؟
آب
بیاره. آب؟ یک
گوش آب بیاره.
آره. البته درمان عرض میکنم. یه داروی دیگر هم دارم. اما طرفش استفاده از این دارو اینه. شب ببینید هر چقدر در ظرف سداب قرار میدید، روغن وقتی میریزی میاد روش. درمان دیگر برای گوش ما همین، از همین روغن هر شب 2 قطره در گوش ریخته میشه. هر شب در گوش راست و در گوش چپ هر شب 2 قطره ریخته میشه. این راجع به این دارو. یه داروی دیگری هم هست، اون هم داروی گوش است. این حداقل 1 هفته یا 3 روز، 3 روز الى 1 هفته اگر اثر شکر کرد، اگر نه یه خورده بیشتر ادامه بدن. داروی بعدی این روغن خردل هست. روغن خردل این هم درمان گوش و داروی گوش است. می‌فرماید تخم خردل را بگیرید و تخم کنجد، خود کنجد را بگیرید. تخم خردل و کنجد هر دوی اینها سالم آسیاب نشده، اینا باید بدی به روغنگری، به کسی است که دستگاه روغنگری داره. روغنشو بگیرن، حالا کنجد روغنشو میگیرن، 50 الى 55% روغن میده کنجد، همچه خاصیتی داره. اگر 1 کیلو مثلا کنجد روغنشو بگیرن میشه 550 گرم. خب خردل هم یه مقداری روغن داره. این دوتا با هم باید روغنش گرفت با دستگاه های روغنگری. لا عمز ابتا اگر دستگاه قدیمی باشه، چوبی باشه، شاید بهتر باشه، ولی روغنش، مقدار روغن و خالص روغنش کمتر از دستگاه های امروز. دستگاه های امروز بیشتر روغن میگیرن از کنجد و از خردل و مشابه اون. خب روغن خردل و روغن کنجد با هم میگیرن، با دستگاه میگیرن و این روغن تهیه شد درمان بیماری های گوش است. با هم به توی دستگاه بذارن، با هم قاطی میکنن، حده به دستگاه داده بداره به دستگاه میدن تا روغنشون گرفته بشه. بله، مقدار مورد نیازی هم کسی مساوی هم نامساوی. خب بعدش هم روغنش که گرفته شد دارو آماده میشه.
با هم قاطی
نه 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 دوتا با هم روغنشون باید گرفته بشه، مخلوط بشن و روغنشون گرفته بشه. اینجوری نیست. خب ما میتونیم روغن کنجد بخریم خردل قاتش کنم، نه اینجوری نیست. روایت میگه باید هر دو روغنشون با هم گرفته بشه، میکانیزم میشه. بعد روغن که تهیه شد، روش مصرفش هم هر شب دو قطره در گوش باید ریخته بشه. این راجع به داروی دوم گوش است. نه نه روغن شاید صلاح نباشه، درمانش چیز دیگری است. گوش اگر پرده گوش سراخ باشه و گوش چرک و خون میده، درمانش پنیر کهنه پنیر باشه، نه این بسته بندی هایی که ماست هست. پنیر کهنه پنیر باشه و این را بگیرن نرم کنن، بکوبند و نرم کنن و بعد از اون شیر یک خانم، شیر خانم روی اون بریزن. شیر خانم که روی اون بریزن، این مجموع حل کنن، پنیر را حل کنن در شیر خانم، بعد بذارن روی آتش. وقتی منعقد شد میگیرن و در گوشی که چرک و خون داره و پردش سراخ است بریزن، ریخته میشه. شیر و پنیر ها؟ نه لازم نیست شیر خودش، شیر خانومی است. حالا بعضی ها میپرسن خانومی که بچهش پسره یا دختر، اونی که معروفه شیر پسر بهتر از شیر دختر. از روایات میفرماید که شیر پسر از دنده ها خارج میشه، ولی شیر دختر از مثانه مادرش خارج میشه. حالا این چیزی است که علم کی به او مخواد برسه خدا میدونه. دیگه اینا آمیخته بشه، رو حرارت بدن تا آمیخته بشه. والله تعالی حقیقتش امتحان نکردی، ممکنه چیزی خوبی باشه، نفی نمی کن.
استاد این پنیر که درست کنن مخلوط کنن وقت تا چه مدت میتونن نگه میدارن؟ خراب بشه.
شیر هم شیر زود خراب بشه هم پنیر. به خصوص میفرماید که پنیری که استفاده میکنید باید کهنه باشه. اعتقدر علی کهنه ترین پنیری که میتونی به دست بیاری، هرچی کهنه تر گوشتر.
چرا در روغن بالا از روغن سودا و از روغن پای زیتون استفاده کرد؟
خود روایت همینه گفت، روایت اسم روغن زیتون آورده. نه نیازی نیستی در مارش.
چقدر مصرف کنن؟
دوسه قطعه باید در گوش بریزن. چی؟ حازم؟ حازم عرض کردم که حازم کننده قضا از اشتها آورم هست. اینایی که اشتهای قضا ندارند خوبه، هم هضم کننده غذا هم اشتها آور است، هم برای معده مفیده. معده چون آویشنی که در هضم بله پرز معده را زیاد میکنه، میرویونه. برمیگردیم به اصل بحث، راجع به باران آب نیسان و باران نیسان آب باران. راجع به نیسان عرض شد که یه روایتی خوندی از ابن عمر، عبدالله ابن عمر. خب ولی این روایت در کتابهای و منابع شیعه وارد شده، در مجاهد دعوات راوندی، در مجاهد دعوات راوندی وارد شده. حالا عرض کردم قرائن و شواهد مؤید این روایت، این همه مطلبی که داره و این زبانی که این روایت داره نمیتونه از غیر معصوم صادر بشه. علاوه بر این قرآن با این موافق قرآن است. علاوه بر این هم روایت دیگری داریم، دیشب سندش رو خوندیم و اون سندش علامه مجلسی در بحار از شیخ علی بن الحسین بن جعفر مرزبانی از علماء بوده و کان تاریخ و کتابتهی سند و ثمان و تسعمائه 908. قال وجدت بخط الامام العلام الشهید السعید محمد بن مکی رحمه الله. این روایت را من با خط خود شهید پیدا کردم. خط شهید شناخته شده است، معروف است. اینایی که با نسخه خطی سر و کار دارن مثلا خط علما را میشناسن، زمانش هم میشناسن. بنده خیلی با نسخه خطی کار کردم، وقتی نسخه را میبینم میدونم مال کدوم سده است یا کدوم نویسنده است یا کدوم عالم است. خیلی با نسخه خطی کار کردم. این فرماد با خط خود شهید، خط شهید شناخته شده است. شهید اول، شهید اول خیلی مقام بالایی داره. تا اونجایی که شیخ جعفر کاشف الغطا، شیخ انصاری درباره شیخ جعفر، فقط شیخ جعفر بگه بعض الاساطین، بعض یکی از اسطوره ها، یکی از ستون های فقه و دین شیخ جعفر کاشف الغطا است. شیخ جعفر راجع به شهید فرماید که الفقه على بکارته، فقه هنوز دست نخورده است. الفقه على بکارته، هنوز دست نخورده است و همون بکارت اصلیش. ما مسها، این بکارت کسی دست بهش نزده الا انا و شهید و ولدی موسا. کسی به این دست نزده نرسیده بجز شهید اول. شاید حالا شیخ جعفری که معروف در فقه و در فطانت و تیزروشی و تا جایی که شیخ انصاری می فرماید که کسی که قسمت اصولی کشف الغطا کسی صفحه است، کسی که قسمت اصولی کشف الغطا را بفهمه نزد من مجتهد. کتاب کشف الغطا، کتاب کاشف الغطا بفهمه مجتهده. کشف الغطا بسی بوده، خیلی مقام بالایی داره. می فرماید شهید، شهید ها خیلی علیه از نظر فقه و علم و آله برکاتی که داشت تا حالا کتابهاش درس داده میشه. لمعه ماله ایشون، لمعه دمشقیه. خیلی خوب این فرماید وجد تو به خط شهید، بعد از نوشته و از خط خود شهید. روى عن جعفر بن محمد عن آبائه عليه السلام قال قال رسول الله، از پیامبر نقل میکنه، پیامبر فرمود علمني جبرائيل دواء لا احتاج معه الى طبيب. جبرائيل به من دارویی آموخت که دیگر نیازمند طبیب نباشم، نیازمند طبیب نیستم بده طبیب نباشم. فقال بعض اصحابه، این روایت نفرموده کیست، در روایت قبلی مفرمود حضرت امیر بود، حضرت امیر و سلمان بود ظاهرا این دوتا و دیگران از پیامبر بله پرسیدن این دارو چیست. بله حضرت امیر و سلمان بود. اینجا بفرمایید بعض اصحابی، نحب یا رسول الله ان تعلمنا، ما دوست داریم این دارو را به ما بیاموزید. خیلی مهمه این نشون میده این طب اسلامی که داریم، طب اسلامی از ائمه، ائمه بگه ما هرچی داریم از پیامبر. پیامبر هم میفرماید جبرئیل به من آموخت و ما ینطقان الهوا، خود قرآن هم شاهده. این طب خداییست. این مسئله باید مطرح بشه تا میان مردم باور ایجاد بشه. اگر باور ایجاد شد تمومه، هیچ مشکلی در درمان نداریم. ما همین دیروز و امروز گزارش چند نفر سرطانی خوب شده با همین داروهای اسلامی. نه آزمایشاشون آوردم خودم خوندم، سه چهار تا آزمایش رسیدن سرطان، کنسر سرطان. بعد دارو مصرف کرده، آزمایش اخیرش آورده به من نشون داده، نگاه کرده میبشتن سالم. دکترها گفتن که این آزمایش های قبلی اشتباه بوده. چند مورد همون باور اعتقاد باید وجود بیاد. دارو داریم ما، داروی پیامبر درمان کل بیماری هست، شکی نیست. داروی موسی بن عمران درمان کل بیماری هست، داروی امام رضا، جامع امام رضا درمان کل بیماری هست، خود عسل درمان کل بیماری هست. نیاز به باور داره، نیاز به اعتقاد داره. اگر این اعتقاد، ببین این مسئله باید مطرح بشه که پیامبر، ائمه از پیامبر روایت داره، امام صادق ما سمعتموه منا فانقلوه عن رسول الله، هر چی از ما بشنوید از پیامبر نقل کنید. یعنی حرفشون حرف پیامبر است. پیامبر چی فرماید؟ علمنی جبرئیل، جبرئیل به من این دارو آموخت. یعنی چی؟ یعنی مال خداست. این طب خداوند است. این مسئله اگر در اذهان مردم رسوخ کنه، ما در درمان هیچ مشکلی نداریم. داروهای اسلامی هیچ نقصی نداره. اگر نقص هست از من میپرسن آیا دارو طب اسلامی در مقابل بیماری عاجز، در مقابل بیماری ها عاجز هست؟ آیا در مقابل یک بیماری دست به عصا هست؟ میگم نه، طب اسلامی در مقابل هیچ بیماری عاجز نیست، دست به عصا نیست. ولی در مقابل بیمار چرا؟ طب اسلامی در مقابل بیمار عاجز هست. ممکنه یه عالمی از علما باور نداره، خوب نمیشه. ولی میبینی یه روستایی دو تا روایت بشنوه، سخت‌ترین بیماری هم داشته باشه فورا خوب میشه. مسئله باور است. مگر نه اینکه شیخ حسن علی نخودکی با یه انجیر مردم را درمان میکرد؟ انجیر مگر سرطان درمان میکنه؟ باور مهمه. مرد می آمد نزد شیخ حسن علی نخودکی، میگه خانومم بیماره، میگه این انجیر رو بخور خانومت خوب میشه. این باور باید وجود بیاد، تبلیغ برای نجات مردم از این بحران، بحران پزشکی، از این پزشکی شیمیایی، پزشکی کافراست که الان متاسفانه حاکم بر همه دنیا، در اینجا هم همینجور. میگن به طب اسلامی باید مجوز داشته باشی، در حالی که اونا خودشون باید از طب اسلامی بیان مجوز بگیرن. چرا در دولت، در کشور اسلامی طب کافر حاکم است؟ این هم یه دردیه. حالا باید باور ایجاد کرد تا مردم نجات داد. ما هیچ توقعی از این ندارم. همین کتاب تموشه، خدا حافظ میرم، هیچ توقعی ندارم. ما مخواهیم درد مردم برطرف شد. خیلی خوب. پیامبر می‌فرماید علمنی جبرئیل دواء لا احتاج معه الى طبیب. شوخیه. پیامبر فرماید دارو جبرئیل به من آموخت. جبرئیل هم که از خداوند این را آورده. فقال بعض اصحابه نحب یا رسول الله ان تعلمنا، دوست داریم به ما این دارو را بیاموزیم یاد بدیم. قال یؤخذ ولبا ان مطر افتاده به نیسان یقرا و علیه فاتحة الكتاب و آیت الکتاب. آب باران بگیریم، آب نیسان بگیریم. آب باران در ماه نیسان، نیسان رومی ماه چهارم اپریل. بله. یقرا و علیه فاتحة الكتاب و آیت الکرسی و قل یا ایها الكافرون. بله. و کافرون و سبح اسم ربک الاعلا مرتا و الله اکبر 70 مره ثم یشرب منه جرعه بالعشاء و جرعه غدوه و جرعه غدوه. در اون روایت فرد یه لیوان. بله بله. اینجا فرد جرعه
یه خط جام.
بله. اسم ربك الأعلى 70 مرة والمعوذتان والإخلاص 70 مرة ثم يقرأ لا إله إلا الله 70 مرة والله أكبر 70 مرة ثم يشرب منه جرعة بالعشاء شب وجرعة غدوة صبح 7 أيام متواليات 7 روز پشت سر هم. قال النبي والذي بعثني بالحق نبيا، قسم به اونی که منو به حق به پیامبری مبعوث کرد. ان الله يدفع عمن يشرب هذا الماء خداوند تبارک و تعالی از کسی که این آب را بنوشد یا مینوشد هذا الماء کل داء هر بیماری تمامی بیماری ها کل داء و کل اذا هر اذیتی هر دردی فی جسده و یطیب الفم دهن را خوشبو میکند و یقطع البلغم بلغم را قطع میکند و لا یتخم مبتلا به تخمه پوده رودل نمیشود اذا اکل و شربه زمانی که غذا بخورد و چیزی بنوشد و لا تؤذیه الریاح باد هم اذیتش نمیکنه و لا یصیبه فالج مبتلا به سکته مغزی و فلج نمیشود ولا يشتكي ظهره مبتلا بكبر درد نمی شود ولا جوفه مبتلا بدرون درد نمی شود ولا سرته نافش هم درد نمی کند ولا يخاف البرسام از برسام التهاب پرده دیافاگرام ترسی واهمه از این بیماری نخواهد داشت و یقطع عنه البروده سردی سردی مفصل سردی اعضای بدن قطع بکنه و حصر البول پروستات و لا تصیبه حکه مبتلا به خارش نمی شود و لا جدری مبتلا به آبله نمی شود و لا طاعون مبتلا به طاعون نمی شود و لا جذام مبتلا به جذام و پیسی نمی شود و لا براس و لا یصیبه الماء الاسود چشمش آب سیاه نمی آرد فی عینه و یخشع قلبه آثار دنیوی داره بدن سالم میشه بیماری ها برطرف میشه آثار آخرتی هم داره و یخشع قلبه قلبش خاشع میشه و یرسل الله علیه الف رحمه خداوند بر او 70,000 رحمت میفرسته و الف مغفره 1,000 مغفرت میفرسته و یخرج من قلبه از قلبش بله منکر بله و یخرج من قلبه النکر و المنکر انکار و شرک و عجب و الکسل کسلی تنبلی از قلبش خارج بکنه و الفشل ناموفقیت عدم موفقیت و العداوه دشمنی و یخرج من عروقه از تمامی رگهاش و اعضای بدنش بیماری را خارج میکنه و یمحو عنه الوجع من اللوح المحفوظ دردی که در لوح محفوظ هم نوشته شده باشد پاک میکنه یمحو اللي وجع في اللوح المحفوظ. قال وأي رجل وهر كسي وهر مردي أحب أن تحبل امرأته توستاش خانمش باردار بشه حبلت باردار مشه حبلت امرأته ورزقه الله الولد خدا به فرزند خواهد داد. وإن كان رجل محبوسا اگرم زندانی باشه از این آب بخوره نجات پیدا میکنه. و شرب ذلك اطلقه الله من السجن خداوند از زندان آزادش. دیگه باید صداش موجش فرکانسش به آب برس چون در آب محفوظ میمونه. بعد اطلقه الله من السجن و یصل الى ما یرید و هر چی که میخواهد میرسد. و این کان بهی صدا اگر هم میگرم داشته باشه سکنه تسکین میشه انه و سکنه انه کل دائن فی جسمه هر دردی هر بیماری که در بدن ساکن میشه به اذن الله تعالی. خیلی خوب این یک داروغن بعید نیست آب نیسان هم چه خاصیتی داشته باشه. آب نیسان هم چه خاصیتی داشته باشه. حالا سفارش بگیره باید حالا بگیره باید برسونه یه راه ها باید
شهر
سطح پیدا میکنه قلبش بزرگ میشه. شاید نه اطلاق من سجن داره صریح از زندان آزاد میشه. نه را ظاهرشه. خیلی خوب این راجع به این روایت. خب این دو تا روایت داریم سندش هم مختلفه و دو سند وارد شده مایداتی هم داره. روایاتی که خوندیم در مطلق آب باران این معیدشه. معید دیگرش خود قرآن و ننزل من السماء ماء مبارکا. بنده فکر میکنم با وجود این آیه نباید یه ذره در این روایت شک کرد هرچند سند نداشته باشه. حالا روایت اول به خاطر عبدالله ابن عمر ضعیف السند است. این روایت به خاطر این که سندش ذکر نشده میشه گفت مرسله. مگر این که ما روی شهید حساب کنیم بگیم شهید اینجوری بله بدون دقت و بدون بررسی روایتی نقل نمی کنه اگر این که اعتمادی داشته باشیم رو شهید. و الا سند ذکر نشده در بحار ذکر نشده. خب ولی با وجود اون آیه که این فرماید و انزلنا من السماء ماء مبارکا دیگه نباید شک کنید کافیه. خداوند عرض کردم اهل مبالغه نیست مبالغه نمی کنه. وقتی بگه مبارک یعنی مبارک یعنی در نهایت مبارکی است و در نهایت اثر و فایده است. خب این هم راجع به آب نیسان. خیلی حالا نیاز واقعا یه نیاز است یه داروخانه است. باید عرض کنیم یه داروخانه داروخانه ای که در تمام دنیا نظیر ندار. کدوم داروخانه میتونه این همه بیماری درمان کنه؟ کدوم داروخانه میتونه روی رفتار انسان هم اثر داشته باشه به کردار انسان اثر داشته باشه؟ این همچه داروخانه ای باید تهیه کرد. یه خورده سخته در این زمانی که با این همه آلودگی ها و با این همه مشکلات و کمبارانی تهیه سخته. این افرادی باید بله دنبال این کار برن. بعضی شهرها باران زیاده بعضی شهرهای شمالی باران خیلی زیاده میتونن این سالن‌های بزرگ خصوص اینایی که مثلا ایزوگام داره تمیز داره یه بار که باران میاد تمیز میشه. تمیز این از نودان‌هاش تانکر پر کنن به تانکر پر کنن بیارن، اگر قرار اصلا بیارن بفروشن، نفعی هم داشته باشه براشون، بدن به مردم استفاده کنن از این مشکلاتی که دارن، از این بیماری های امروزی و از این نیازی که به این غربی ها و داروهاشون داریم دیگه خلاص بشیم. یک راهش اینه علاوه بر کل طب اسلام. و اما راجع به برد، برد یعنی این یخی که از آسمان نازل میشه، در حقیقت مراد همون تگرگ است. آیا تگرگ خاصیت باران هم داره یا نداره؟ از روایات و آیات قرآن استفاده میشه که خاصیت آب باران رو نداره، خاصیت آب باران رو نداره تگرگ. چرا؟ چون در قرآن کلمه یصیب آمده، اصاب، یصیب بهی من یشاء، خداوند اصابت میکنه با این تگرگ هر کی میخواد. کلمه اصابت بیشتر در عذاب استعمال میشه، در عربی بگن اصابه مرض، بیماری به او اصابت کرد. کلمه اصابه یصیبو بیشتر در بیماری، در عذاب، اصابه عذاب، اصابت محنتون، یک گرفتاری. این معنا هم در روایت آمده، بله در روایت از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه انه قال البرد لا یوکل، تگرگ خورده نمی شود، نباید خورد. لأن الله عز وجل يقول، زیرا خداوند تبارک و تعالی می فرماید یصیف یصیب به من یشاء، چون فرماید یصیف یصیب و الاصابه تعنی ضرر، اصابه یعنی ضرر است. ولی یه روایت دیگری هم داریم ازش استفاده میشه که تگرگ هم درمان است، درمان دندورها است، آفسه دندان، تبرسی نرم میکنه. ان رسول الله کان یاکل البرد، پیامبر تگرگ رو میخوردن. و یتفقد ذلك اصحابه، اصحاب پیامبر برای او جن میکردن و به او میدادن، تقدیم میکردن. وَلَا فَيَلْتَقِطُونَهُ لَهُ، برای او جمع میکردن. فَيَأْكُلُهُ، تگرگ را میخوردن. وَيَقُولُ اِنَّهُ يَذْهَبُ بِأَكَلَةِ الْأَسْنَانُ، پوسیدگی دندان را می از بین میبرد. پیامبر میفرمود این تگرگ پوسیدگی دندان را از بین میبرد. ما دو تا راه داریم، یا این که بگیم این روایت، روایت مکارم الاخلاق سند نداره، نمیتونه مقابله کنه با روایت کلینی، اون روایت قبلی روایت کلینی است. با روایت کلینی نمیتونه مقابله کنه، به این روایت را طرح کنیم، بگیم نمیتونه درمان باشه. یا این که تقیید بزنیم، تخصیص بزنیم، بگیم باران نباید خورد، درمان نیست، دارو نیست، نباید خورد، ضرر داره، مگر در خصوص این مورد، در مورد دندان و پوسیدگی دندان است، میشه. ما مشابهش داریم، روایاتی داریم، میفرماید گوشت گاو دا بیماری است، لحومها دا، اون لحومها دا، نه روایت نه در روایت، کلی روایت داریم میفرماید گوشت گاو بیماری است. ولی یه جا هم داریم میفرماید کسی که مبتلا به پی سی میشود گوشت گاو با برگ چغندر بپزه و بخوره، به عنوان دارو میشه مصرف کرد، علی رغم عوارضی که دارد. خیلی خوب، حالا و اما راجع به برف، این راجع به تگرگ بود. خب معلومه تگرگ ضرر داره، تگرگ عذاب است، میاد گاه و بیگاه، بله شکوفه ها را از بین میبره، برگاه را از بین میبره، درخت شاخه درختان میشکنه، مشکلاتی ایجاد میکنه، تگرگ بده، ضرر است. ولی برف که ضرر نیست، برف نعمت، برف رحمت است، میتونه برف مفید باشه، حالا حداقل برای پوسیدگی دندان مفیده، حداقل فایدهش اینه. این خاصیت را داره که میکروب دندان و کرم دندان را میکشه، از بین میبره، بعید نیست. این راجع به برد. بحث بعدی راجع به آب زمزم، درمان دیگریست، درمان عمومی و عام که میتونه خیلی از بیماری ها یا کل بیماری ها را درمان کند. یکی آب زمزم، آب زمزم هم درمان است، آب زمزم هم عمومیت داره. آب زمزم در روایت داریم که میفرماید خیر ما این نبع علی وجه الارض، بهترین آبی که روی زمین جوشید، خیر ما این نبع علی وجه الارض، بهترین آبی که روی زمین جوشید. یا رازهایی در این آب وجود داره، درمانم هست. در دعای نوشیدن آب زمزم در آدابش فرمان وقتی میخوای آب زمزم بنوشی و بخوری این دعا را بخون: اللهم اجعله علما نافعا. این آب زمزم علم قرار بده، علم نافع، و رزقا واسعا، روزی قرار بده، بله، و شفاء کل داء رسوق، یدی درمان و دارو از هر بیماری و از هر مشکل، داء رسوق از هر درد و بیماری است. خب معلوم میشه که این امکان رو داره، این پتانسیل داره که اینجوری باشه. چرا در آبهای دیگر این دعا وارد نشده؟ در خصوص آب زمزم، آب زمزم هم اینجوره، یا لعقل میتونه اینجوری باشه با این دعا، با خوردن این آب و این دعا واقعا اینجوری خواهد بود. خب اونی که برامون مهمه باید ثابت کنیم که درمان است. روایات متعددی هم داریم در این زمینه. روایتی داریم از پیامبر به با یه سندی که قابل اعتماد است، میتونیم به این سند عمل کنیم. در این مورد پیامبر فرمود ما او زمزم دواء لما شرب له، آب زمزم دارویی است و درمان است برای اون بیماری که به قصد او این آب خورده بشه. لما شرب له، دوا دارویست برای اون چی که برای او خورده بشه. ببین این یک میکانیزم داره، میگه آب زمزم داروست، داروی همه بیماری ها نیست، داروی اون بیماری که شما قصد کردی، به این نیت آب را خوردی. این یک چیزی خصوصی، یک امر اختصاصی خاص به آب زمزم. درمان های این شکلی هم داریم، درمان های قصدی. در طب اسلامی درمان قصدی، تو هیچ دنیا، در هیچ جای دنیا همچی درمانی وجود نداره. درمان قصدی، اگر این دارو را به قصد سرطان مصرف کردی سرطان خوب میشه، ولی آسم داری آسم خوب نمیشه. اگر این دارو به قصد آسم مصرف کردی آسمت خوب میشه، داروی بیماری دیگه اگر داری خوب نمیشه. لما شرب له، برای اون بیماری که به قصد اون بیماری این آب نوشیده بشه. لما شرب له، این قصد مهمه. وقتی آب زمزم رو مصرف میکنید باید نیت کنید که این آب رو برای خودم بیماری مصرف میکنم، بله اثر نمیکنم. دواء لما شرب له، مایداتی هم در روایات هم داریم به این معنا. خیلی خوب، روایت دیگری هم داریم، فرماید که دواء لما شرب لكل ما شرب له. روایت دیگری داریم از امام صادق، روایت اسماعیل ابن جابر از امام صادق صلوات الله قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام شنیدم امام صادق میفرماند وقت ابن بسطام با سندش از اسماعیل بن جابر قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ماء زمزم شفاء من كل داء. آب زمزم درمان هر بیماری. وقال و اظنه قال گمان میکنم امام فرمود کائنم ما کان هر چی میخواد این بیماری باشه آب زمزم برای او درمان است. و اظنه قال گمان میکنم کائنم ما کان لان رسول الله قال چون پیامبر فرمود ماء زمزم لما شرب له آب زمزم برای اون مشکلی که قصد کردی برای اون بیماری که قصد کردی پس میتونه درمان کل بیماری. امام از این کلام عمومیت استفاده میکنن میفرماد درمان همه بیماری ها. چرا؟ چون پیامبر اینجوری فرمودن. یعنی این عمومیت ازش استفاده میشه که آب زمزم درمان همه بیماری ها. حالا رحمتا به شرط قصد. خیلی خوب.
شاید قصد برای
این شده
که
الان مثلا
اونجا
سهلگیران
استفاده میکنن سعودی
آل
سعودی استفاده میکنن بیماریاش خوب
میشه
ولی قصد خوب
شدن ندارم خوب نمیشن. چون قصد چی؟ قصد خوب شدن ندارم. بله شاید با همینجوره. و الا اگر واقعا هیچ حاجی بیمار پیدا نمی کنی هیچ چون همه آب زمزم میخورن قصد مهم همهش باید معایداتی هم داره ولی میتونه همه بیماری ها را درمان میکنه. خیلی خوب. در تموم شد؟ سوال هذه روایت بخونیم تموم. بعد میفرماید که یه روایت دیگری شیخ نقل میکنه میفرماید که شیخ صدوق در کتاب خصال و سندش از امام صادق صلوات الله قال اسماء زمزم معید این نکته که آب زمزم درمان است و درمان کل بیماری ها. زمزم نام های متعدد داره. علاوه بر جمله این نام هایی که در این روایت ذکر شده رکضت و جبرائیل یعنی جبرائیل با پای خودش این چشمه حفر کرد و حفیرت و اسماعیل اسماعیل این شاله و این گودال این چشمه را و بای خودش و حفیرت و عبد المطلب چون بعدا پر شده دوباره عبد المطلب آمد و دوباره کند و جاری شد و حفیرت و عبد المطلب و زمزم زمزم خودش معنا داره. زمزم زم یعنی قف به زبان ظاهرن على بزمان مصر مصر قديم قرامته ظاهر يو عده دیگه نیست. خب وقتی این آب جوشید از زیر زمین جوشید خیلی زیاد زیاد می جوشید. حضرت هاجر بله با همون زبان خودش گفت زم زم قف قف یعنی خیلی دیگه بیشتر از این آب نیاد. بیست زمزم معناش امینه و بره از بر و المضمونه زمارت شده است و روا سیراب میکنه و شبعت و طعام کسی که گرسنه از آب زمزم بخوره سیر میشه و مطعم طعام دهنده رستوران مطعم یعنی رستوران و شفا و سق درمان بیماری هاست. این اسماشه یکی از اسماش این است که شفا و سق درمان بیماری هاست. از اطلاقش هم استفاده میشه که درمان کل بیماری ها. خیلی خوب حالا به این مقدار فعلا اکتفا میکنیم. سلام بله
آب چشمه امام رضا.
بله.
آب اشتباهی تو مفهوم تو مفهوم دیوان شده.
بله، چشمه یکی قدمگاه، یکی هم ده سرخ. دلیل بالاخره هم برکت امام یقینا هست، دلیل خاص شاید نیاز نداشته باشه. بله؟ بره از بر این کی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال اول، دختر بچه این چون مصابه قادر به پرده بوده که سوالات با کنار بزنید پاسخشون بگیدید این سوالشون بگیدید پاسخشون از پاسخ بده در رضی ما هستش، پس این باز روز به سوالاتشون بگیدید این وقت از اصلا بگید ما این که نخواه شد. دختر بچه این چون مصابه قادر به رالافتن نیست و هنگام ایستادن نکرم پشتان رو به داخل برمی کردن، چرا چیست؟
بله، حالا این باید سوال کرد که آیا این مادرزادی هست یا مادرزادی نیست و علتش اگر از مغز باشه مغز رو باید درمان کرد. این البته به احتمال زیاد یک نوع فلجی است و درمانش هم همون داروهای فلج مانند قطره مرزنجوش جامع و داروی شافیه با آب مرزنجوش، اینها برای چنین موردی مناسبند. علاوه بر این هم داروی پیامبر حتما اثر میکنه.
با سلام خدمت استاد محترم بهتون تلویزیون، خانمی هستم 27 ساله و چند ماهی است تقریبا 4 ماه که پاشنه پای من دچار التهاب شده است. طبق عرض پاتولوژی هم کوچک بوده است نه خوابشنه. الان هجامت کردم به آبروی مخصوص پشتی پا که بودن چین شکلی بوده است، تصدیق کردم از کفشهای به اصطلاح طبی و پن ماها چند ماهی هست که در استفاده کنم و تا به حال هیچ مصنوعی به روشهای درمانی اثر بخش نبوده است. اگر راهنمایی میخواهید بدهید که برای درمان شد
چه مشکلی؟
پشت پاشون التهاب داره، نه میخچه است و نه خارپشنه.
بله، التهاب داره. حالا اگر برماید که پاشنه پا التهاب داره، اگر جوری باشه که این التهابش ظاهری پوستی و ظاهری است، یکی داروی جامعه امام رضا یا عسل، جامعه با عسل مخلوط کنند و روی اون بمالند. ولی اگر التهابش درونیه، ورم داره یا نداره، باید جامعه با آب عسل مصرف بشه. بد نیست هم در این زمینه، درمان بسیار خوبی است برای افرادی که زخم پا دارن، زخم دیابت دارن، عفونت پا دارن، پاشون سیاه شده، نیاز به قطع کردن دارد. به همسال اینها بهترین دارو این است که جورابشون را پر از نمک کنن. این هر عفونتی، هر التهابی درمان میکنه. پیامبر میفرماید لو علم الناس ما فی الملح محتاجو الى دریاقا. بهترین داروی اون زمان بهش گفتن دریاق، را همین تریاق و داروی دیگری نمیدونم. اگر مردم بدانند در نمک چه خاصیتی وجود دارد، همانا نیازمند دریاق نخواهم بود. خود نمک جایگزین، خود نمک درمان بیماری های سخت. من امتحان کردم، تجربه اینه. برای اینایی که زخم دیابتی دارن، برای اینایی که پاشون قرار قطع کنه، من یه موردی هم پرام آوردن، زخم عمیق داشت در صورتش تا جایی که کرم زده، به حالت عجیب، هیچ راه چاره‌ای برای اون نیافتن و من گفتم روی اون زخم نمک بذارم، نمک دریا 24 ساعت باشه. خوب شد سری بعد آوردن، خیلی حالش بهتر شده بود. خلاصه نمک از همه غافل نباشه، روی التهاب ها، عفونت ها، در پا، در دست، بیشه از نمک استفاده کرد.